تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 24 صفحه 63 قسمت 9 کتاب تنبیه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. در کتاب شریف کافی چاپ اسلامیه جلد 2 صفحه 503 از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود: من قال 4 مرات اذا اصبح الحمد لله رب العالمين فقد ادى شكر يومه ومن قالها اذا امسى فقد ادى شكر ليلته. هر کی موقعی که صبح پا میشه 4 مرتبه جمله شریف الحمد لله رب العالمین رو تکرار کند، شکر آن روز خود را به جا آورده است. و هر کس شب هنگام، یعنی در ابتدای شب، 4 مرتبه الحمدلله رب العالمین بگه، شکر اون شبش رو به جا آورده. و طبیعتاً اگر کسی بر این عمل مداومت داشته باشه، در طول تمام عمرش جزء بندگان شاکر خواهد بود. و مستحضر هستید که بندگان شاکر خداوند عده قلیلی هستند. در سوره مبارکه سبع آیه 13 خداوند متعال فرمود: و قلیل من عبادی الشکور، تعداد کمی از بندگان من شکرگزار هستند. اگر میخوایم جز این بندگان شکرگزار الهی باشیم، یک راه بسیار کوتاه و بی هزینه‌ای که امام صادق علیه السلام به ما یاد داد این است که صبح 4 مرتبه الحمدلله رب العالمین و ابتدای شب هم 4 مرتبه این جمله شریف رو تکرار کنیم. اگر می‌خوایم فراموش نکنیم، اگر میتونیم روی درب اتاقمون، روی بالای صفحه لپتاپمون، روی بالای صفحه گوشیمون اینها رو میتونیم نصب کنیم نوشتش رو، که انسان فراموش نکنه. و مستحضر هستید که در آیه شریفی پیرامون شکر خداوند متعال در سوره مبارکه ابراهیم آیه 7 فرمود: لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. حضرت آیت الله جوادی آملی در درس تفسیرشون فرمودند که این آیه شریف ظاهرش اینه. مستحضرید اگر ما شک هم داشته باشیم چیزی در کلام در تقدیر هست یا نه، مادامی که دلیلی بر تقدیر نداشته باشیم، اصل عدم تقدیر هست. آیه شریفه می فرماید: لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کنید شما را اضافه می کنم. نیازی نیست ما کلمه نعمت رو در اینجا در تقدیر بگیریم، بگیم لئن شکرتم لأزیدن نعمتکم. ایشون در درس تفسیرشون می فرمودند که خداوند متعال در این آیه فرموده اگر کسی شکر کند خود او را اضافه خواهیم کرد. این معنای بسیار عمیق و دقیقی داره. طبیعتاً نعمت‌های انسان هم اضافه میشه، منتها اون چیزی که برای انسان مهمه اینی که خود انسان ارتقاء وجودی پیدا کند، یعنی سعه وجودیش گنجایش و ظرفیت درونیش افزایش پیدا کنه. اون موقع است که اگر کسی ظرفیت و گنجایشش بالا رفت، بهره بیشتری از باران رحمت الهی خواهد داشت. در سوره مبارکه رعد آیه 17 هم خداوند متعال می‌فرماید: انزل من السماء ماء، خداوند از آسمان آبی رو نازل می‌کنه، فسالت اودیتون به قدرها، هر دره‌ای، هر رودخانه‌ای، هر چاله‌ای به اندازه خودش در این از این آب در او جاری میشه. لذا بزرگان می‌فرمایند باران رحمت الهی وقتی که می‌بارد، هر کسی ظرف درونیش و وعاء وجودیش بزرگتر باشه، وسعت بیشتری داشته باشه، طبیعتاً از فیوزات الهی بهره بیشتری خواهد برد. پس اولین اثر شکر مضافاً به این که انسان نعمتاش اضافه میشه، اولین اثر شکر این است که انسان خودش ارتقاء وجودی پیدا میکنه، سیستم عامل انسان ارتقا پیدا میکنه. مثل اینکه شما یه گوشی دارید، یه موقع میاد یک برنامه ای رو از برنامه ها و نرم افزارهای گوشیتون ارتقا میدید، نسخه جدیدش رو نصب میکنید، اما یه موقعی میبرید خود سیستم عامل گوشی رو ارتقا میدید. شکر این کار رو با وجود انسان میکنه، نه تنها نعمتاش آپدیت میشه، بلکه وجود خودش ارتقا پیدا میکنه. لذا دوستان، و شکر متضمن یک نکته ای هست، انسان وقتی یک نعمتی رو شکر میکنه، یعنی در حقیقت اعتراف میکنه خدایا من این وسط هیچ کاره بودم، تو این نعمت رو به من دادی. شکر نعمت کم کم باعث میشه انسان دیگه خودبینی رو از دست بده و خدابین بشه. و مستحضری تا انسان دچار خودبینی باشد، در مسیر الهی قدم از قدم بر نداشته. نقل میکنن که یک عارفی سوار بر الاغی بود و شاگردان هم همراهش بودن، از جوی آبی قصد عبور داشت. وقتی به جوی آب رسیدن، دیدن که الاغ استاد حرکت نمی کنه. هر کاری کردن این الاغ حرکت کنه، حرکت نکرد. از خود استاد چاره جستن که چه کنیم. ایشون فرمود چوبی بیاورید. چوبی آوردن، ایشون آب رو گلالود کرد و همین که آب گلالود شد، الاغ به حرکت در آمد، به مسیر خودش ادامه داد. از استاد سر مطلب رو پرسیدن، ایشون فرمود آب زلال بود، مثل آینه شفاف بود، این الاغ ما تصویر خودش رو در آب میدید، مشغول دیدن خودش بود. و این درس عبرتی شد برای شاگردان که تا انسان مادامی که خودش رو ببینه، فکر کنه که من هستم که کاری میکنم، تا دچار خودبینی باشه حرکت نمیکنه. ممکنه انسان 20 سال 30 سال دچار این خودبینی باشه و فکر کنه مسیرهای بلندی رو پیموده، در حالی که قدم از قدم بر نداشته. پس دوستان دقت داشته باشیم، یکی از آثار و برکات شکر مدام اینه که انسان کم کم میفهمد که من، این براش جا میفته که من کاره ای نیستم، این خداوند متعال است که زندگی مرا اداره میکنه. حتی به جایی میرسد که آب رو سیراب کننده نمیبینه، غذا رو سیر کننده نمیبینه. اینی که حضرت ابراهیم علیه السلام قرآن کریم از ابراهیم نقل کرد، والذی فرمود الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی و یسقین، حضرت ابراهیم فرمود این خداست که مرا سیر میکنه، این خداست که مرا سیراب میکنه، این خداست که و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی مریض میشم مرا شفا میده. یعنی انسان به جایی میرسه که حتی قضا رو هم سیر کننده نمیدونه. این نگاه توحیدی یکی از آثار مداومت بر شکر نعم الهی است. لحظه دوستان عزیز، ما هم در تمام زندگی هر خیری به ما رسید فل مجلس خدا رو شکر کنیم. کاملترین صیغه شکر هم مطابق بعضی از روایات جمله الحمدلله رب العالمین هست. اگر هنگام مباحثه مطلبی رو فهمیدید، همین که موفق به مباحثه شدید، جلسه مباحثه شما امروز تشکیل شد، بگید الهی شکر، الحمدلله که توفیق بحث پیدا کردید. اگر هنگام مطالعه مطلبی رو فهمیدید، بگید الهی شکر. فهم شما در جلسات بعدی مطالعه قطعا انشاءالله بیشتر خواهد شد. کلاس تشریف بردید، مطالب استاد رو به هر اندازه‌ای فهمیدید، شکر کنید که در جلسات بعدی لئن شکرتم لأزیدنکم، نعمت شما افزایش پیدا خواهد کرد. خدا نکنه یه موقعی ما سالهای سال مشغول به تحصیل علوم اسلامی باشیم، اما همین که جلو میریم بر عمر ما افزوده میشه، بر خودبینی ما افزوده بشه. به هر اندازه انسان خودبین بشه، خدابینیش کاهش پیدا میکنه. پس امام صادق فرمود میخواید جز بندگان شکور، جز اون دسته قلیل باشید، میتونید صبح 4 مرتبه و ابتدای شب 4 مرتبه الحمدلله رب العالمین بگید که هم نعمت شما افزون گردد و هم این که سیستم وجودی شما ارتقا پیدا کنه. انشاءالله خداوند توفیق این رو به همه ما عنایت کنه. خب دوستان، ما عرض کردیم کتاب الاساس یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه دارد. تمهید 4 مطلب بود، مقدمه 3 مطلب بود، باب اول مباحث الفاظ بود، خود مباحث الفاظ یک مقدمه و 5 فصل داشت. مقدمه پیرامون 3 نکته وضع و استعمال و دلالت بود. رسیدیم به فصل اول، اوامر. در اوامر دلالت ماده امر رو بررسی کردیم، عرض کردیم ظهور در وجوب داره، هر جا آیه و روایت دیدید از ماده امر از ناحیه شارع در اون استفاده شده بود، اون رو حمله بر وجوب کنید، فتوا به وجوب بدید مادامی که قرینه برخلاف اقامه نشده باشد. بعد رسیدیم به بحث صیغه امر، عرض کردیم صیغه امر هم هیئتش ظهور در وجوب داره و این مسئله تقریبا متفقان علیه بین فقهای شیعه هست، در جایی که قرینه برخلاف نباشد ظهور در وجوب داره. مسئله بعدی بحث فور و تراخی بود، عرض کردیم صیغه امر بالوضع دلالت بر فور یا تراخی ندارد، اما بالاطلاق ظهور در جواز تراخی دارد. یعنی اوامر مولا مادامی که مقید به قید فوریت نباشد، اونها رو میشه با تأخیر و تراخی انجام داد، البته تا به جایی میشه به تأخیر انداخت که منجر به تهاون، استخفاف به احکام شرعی نشود. مسئله بعدی این بود که آیا به اصطلاح فعل امر دلالت بر انجام یک بار واجب دارد یا واجب رو باید تکرار کرد. مجدداً عرض کردیم طبق نظر مشهور صیغه امر وضعاً نه دلالتی بر مره دارد نه دلالتی بر تکرار، اما باز بالاطلاق میشه کفایت مره رو فهمید. بالاطلاق یعنی اینکه مولا اگر امری کرد اون کار واجب اولاً، میشه با تأخیر انجام داد ثانیاً در بحث فور و تراخی، و همچنین انجام یک بارش کفایت میکنه. مولا اگر بیش از یک بار بخواهد کار را، حتما قیدی برای آن خواهد آورد. از دیدگاه عقلی هم عرض کردیم دوستان، عقل میگه حداقل یک بار رو شما باید انجام بدید. از دیدگاه عقلی مولا امر به انجام طبیعت کرده، طبیعت با یک فرد ایجاد میشه، پس یک فرد رو حداقل انسان باید انجام بده، بیش از اون رو نیازمند به دلیل هستیم. خب اینها خلاصه ای از مباحث جلسه و جلسات گذشته بود، به حمد الله اینها رو پشت سر گذاشتیم. منتها جناب مصنف دوستان بعد از بحث مر و تکرار و فور و تراخی تنبیهی دارد. این تنبیه جناب مصنف عنوان نداره، دقت داشته باشید. این تنبیهی که جناب مصنف در کتاب دارن با دو سه تا از بحث هایی که در کتاب های اصولی رایج متداوله، با دو سه تا از اون بحث ها در ارتباطه. یعنی در حقیقت جناب مصنف با این عبارت چکیده ای از اون مباحث رو اینجا مطرح کردن و به بیانی به اون مباحث اشاره ای دارن در حد مرحله آشنایی. ما هم اجمالاً به عنوان اون مباحث اشاره میکنیم. بحثی هست در کتاب های اصولی در بحث اوامر به نام امر بعد از امر، یعنی مولا امر به کاری کرد، هنوز ما اون امر رو امتثال نکردیم، مجددن امر به همون کار کرد. آیا ما باید اینجا دو بار اون کار رو انجام بدیم یا یک بار؟ اینو بهش میگن امر بعد از امر. مسئله بعدی مسئله ایست معروف به بحث تداخل، مربوط به بحث تداخل که اصطلاحاً در کتاب‌های اصولی بحث میشه، بهش میگن تداخل اسباب، گاهی هم تداخل مسببات. بحث تداخل اسباب و مسببات دوستان در کتاب‌های اصولی تو بحث اوامر مطرح نمیشه. بحث بعد امر بعد از امر چرا در زید بحث اوامر مطرح میشه؟ منتها بحث تداخل اسباب عادتاً در کتاب‌های اصولی در بحث مفاهیم و در ذیل مفهوم شرط محل بحث قرار می‌گیره. این رویه‌ای که مشهور دارن، گرچه مرحوم میرزا شیخ عبدالکریم حائری یزدی در کتاب درر الفوائد بحث تداخل اسباب رو در ذیل بحث اجتماع امر و نهی مطرح کرده، یا مرحوم محقق بجنوردی به عنوان یک قاعده فقهی از بحث تداخل اسباب بحث کرده. پس ما دو تا بحث در کتاب‌های اصولی داریم، یکی امر بعد از امر که در اوامر مطرح میشه، یکی هم بحث تداخل اسباب که در ذیل مفهوم شرط مطرح میشه. این عبارت امروزه جناب مصنف اشاره‌ای به این دو بحث اصولی دارد. خب حالا بریم وارد اصل بحث بشیم که بحث در اینجا پیرامون چی هست. دقت کنید دوستان، ما تا حالا عرض کردیم فعل امر، صیغه امر ظهور در وجوب داره. حالا اومد و وجوب ما مشروط بود، مقید بود، یعنی وجوب ما مقید به قیدی بود، مثلا مشروط به شرطی بود. شرط رو به عنوان مثال عرض میکنیم. بحث ما اینه که امر مقید باشد. مثل چی؟ مثل شرط. مثلا به ما گفتن اگر مس میت کردی غسل کن. خب غسل کن فعل امر ظهور در وجوب داره، یعنی غسل کردن واجبه، منتها به چه شرطی؟ به شرط این که مس میت کرده باشید. خب دوستان اگر ما مس میت کردیم، خب طبیعتا غسل بر ما واجب، غسل هم کردیم، بعد از غسل مجددن ما مس میت کردیم، آیا غسل مجدد لازم است یا لازم نیست؟ قطعا غسل مجدد واجبه. مثل اینه که انسان وضو بگیره بعد بخوابه، وضوش باطل میشه، دوباره وضو بگیره دوباره بخوابه، قطعا باطل میشه. این محل بحث ما نیست دوستان. محل بحث ما در جایی است که شما شرط اتفاق افتاد، یعنی مس میت اتفاق افتاد، غسل بر گردن شما آمد. قبل از این که این واجب رو ادا کنید، یعنی قبل از این که غسل انجام بدید، مجدداً مس میت مجددی اتفاق بیفته، یعنی همون شرط دوباره اتفاق بیفته. خب اینجا آیا من باید دو تا غسل انجام بدم؟ دو تا وجوب برگردن من هست، در نتیجه دو تا واجب رو باید انجام بدم، یا نه یک وجوب بر عهده من هست و من یک واجب رو باید انجام بدم؟ بس مس میت انجام شد، غسل آمد، وجوب غسل. هنوز غسل رو انجام نداده، امر اول رو اتیان نکرده، امتثال نکردیم مجددن مس میت، یعنی شرط ما اتفاق افتاد، مجددن وجوبی دیگر. اینجا دو تا وجوب بر عهده ما، سه یه دونه، دو تا واجب باید انجام بدیم یا یه دونه، این محل بحث ماست. ببینیم با هم. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 63. تنبیهون ان قید الامر به قیدن کشرت، اگر امر مقید شود به قیدی مثل شرط، فهل تدل على لزوم تکرار الامتثال به تکرار القید نفسهی قبل اتیان الامر ام لا؟ پس آیا دلالت دارد امر بر لزوم تکرار امتثال به واسطه تکرار اون قید؟ روی قید بنویسید کشرت. البته قبل از اتیان امر اول، اتیان یعنی امتثال، مش می‌نویسید امتثال، یعنی ما هنوز امر اول رو امتثال نکردیم، آیا این تکرار قید نتیجهش میشه تکرار وجوب، دو وجوب هست ام لا یا نه؟ روی این قبل اتیان الامر میتونید شماره بزنید، گوشه کتابتون بنویسید. اما اگر امر اول اتیان شده باشد سپس شرط مجددن تحقق پیدا کند، قطعاً وجوب دومی بر عهده مکلف است و مکلف باید واجب را مجددن تکرار کند. یه مثال دیگه دوستان بزنیم. فرض کنید در متن قانون نوشته شده که کسی سبقت غیر مجاز بگیرد، کسی سبقت غیر مجاز بگیره، ایشون باید فرض کنید 100,000 تومان جریمه بشه. خب شما یه موقعی سبقت غیر مجاز گرفتید، 100,000 تومان جریمه هم دادید، دفعه بعدی مجددن این حادثه اتفاق افتاد، این شرط یعنی سبقت غیر مجاز اتفاق افتاد، شما دوباره جریمه شدید. خب جریمه اولو که دادید، آیا جریمه دوم رو هم باید بدید؟ اینجا میگیم باید بدید، چون بعد از اتیان امر اول بوده. حالا اگر در یک روز شما از خیابون الف رد شدید، سبقت غیر مجاز گرفتید، شما رو جریمه کردن، 100,000 تومان جریمه شد، سبب چی بود؟ شرط و قید ما چی بود برای وجوب جریمه؟ همون سبقت غیر مجاز. حالا از خیابون الف پیچیدید تو خیابون ب، مجددن سبقت غیر مجاز، مجددن پلیس میگه چون این شرط تحقق پیدا کرد و شما سبقت غیر مجاز گرفتید، مجددن شما جریمه میشید. آیا اینجا شما پلیس باید دو تا شما رو جریمه کنه یا یه جریمه شما میشید؟ خب الان در این مثالی که ما عرض کردیم مستحضرید که پلیس حق دارد ما را دوبار جریمه کند، یعنی قاعده اولیه اینه که ما باید دو جریمه بر عهده ما میاد و ما باید دو جریمه رو پرداخت کنیم. مصنف هم میفرماید دقت کنید، اگر این امر ما که مشروط به شرط است یا مقید به قید است، این قید رو ما چطور میبینیم؟ آیا این قید که مثل شرط، که شرط یه مثال برای قیده، آیا این قید سبب تامه برای اون وجوب است یا سبب ناقصه هست؟ اگر ما معتقد باشیم این قید و این شرط سبب تامه برای اون جزا و اون وجوب است، طبیعتاً دوتا وجوب گردن ماست، چون شرط دوبار اتفاق افتاده، هر شرطی هم به تنهایی سبب وجوب هست، پس ما دو تا سبب مستقل برای وجوب داریم، پس دو تا وجوب گردن ما میاد و طبیعتا دو تا واجب هم ما باید انجام بدیم. حالا منظور ما از سببیت تامه چیه؟ یعنی این سبب به تنهایی موجب اون وجوب هست. مثلا دقت کنید، مستحضرید که سرعت سبقت غیر مجاز خودش به تنهایی سبب جریمه است، یعنی این که میگیم به تنهایی سببه، یعنی سبب تامه برای جریمه هست. یعنی چی سبب تام است؟ یعنی اگر شما سبقت غیر مجاز گرفتید، این خودش به تنهایی تخلف و موجب جریمه است. و افسر اگه بخواد شما رو جریمه کنه، نیازی نیست که منتظر باشه شما تا یه تخلف دیگه هم بکنید که زمینه بشه به این، تا اون موقع شما رو جریمه کنه. هر تخلفی به تنهایی سبب تام برای لزوم جریمه هست. خب مصنف میفرماید ما باید قیود و شرایط رو ملاحظه کنیم. اگر این وجوب ما مقید به قید و شرطی بود، اگر اون قید و شرط سبب انحصاری، ببخشید، سبب تامه وجوب باشد، طبیعتاً با تکرار سبب، یعنی با تکرار این قید، مسبب که همون وجوب باشه تکرار میشه. لذا شما میبینید در یه روز 3 تا سبقت غیر مجاز بگیرید، اگر به دام پلیس بیفتید 3 تا جریمه میشید. این قاعده اولی است. حالا یه موقعی ممکنه پلیس روی ملاحظاتی شما رو 2 تا جریمه کنه یا یه بار جریمه کنه، مثل دورانی که شما مشق مینوشتید، املا مینوشتید، گاهی یه کلمه رو چند بار غلط مینوشتید، استاد همش یه غلط برای شما حساب میکرد. خب این قاعده اولیه این نیست، این خلاف قاعده است. اصل اینه که شما به تعداد کلماتی که غلط نوشتید باید نمره از شما کسر بشه. پس دوستان قاعده اولیه این است که اسباب سبب تامه هستن، هر کدومشون مسبب رو به دنبال خودشون دارن، یا به بیان دیگه اصل اینه که اسباب تداخلی با هم ندارن، یعنی این اسباب لازم نیست داخل در هم بشن تا مسبب رو بیارن، هر کدوم به تنهایی مسبب رو می آورند. ببینیم با هم عبارت رو. از ظاهر، روی از ظاهر بنویسید نظر مصنف، که نظر مشهور هم همینه. از ظاهر ان القید لو کان ظاهرا فی سببیت تامه لثبوت الحكم المستفاد من الهيئه فالحكم يتعدد فيقتضي تعدد الامتثال. میفرماید به نظر ما اگر قید ظهور در سببیت تام داشته باشد، سببیت برای چی؟ این لثبوت جار و مجرور متعلق به سببیت. اگر قید ظهور داشته باشد در سببیت تامه، سببیت تامه قید برای وجود حکم، ثبوت روش می‌نویسید، وجود برای وجود حکم، کدوم حکم؟ حکمی که استفاده می‌شود از هیئت، حکمی که از هیئت استفاده میشه. ما قبلا خوندیم از هیئت منظورش هیئت امره. از هیئت امر چه حکمی استفاده میشه؟ حکم وجوب استفاده میشه. فل حکم، پس آن حکم روش بنویسید وجوب، یتعدد، وجوب متعدد میشه. خب دوستان وقتی وجوب متعدد شد، وقتی ما دوتا وجوب بر عهدمون هست، طبیعتا در مقام امتثال هم چند تا واجب رو باید انجام بدیم، واجب ها هم متعدد میشه. پس فل حکم یتعدد یعنی وجوب ها متعدد میشه، فیقتضی تعدد الامتثال، روی تعدد امتثال هم بنویسید تعدد واجب. پس هم تعدد وجوب پیش میاد و به تبعش تعدد چی؟ تعدد واجب پیش میاد. خب این قاعده اولیه است دوستان. پس اصل و قاعده اصطلاحاً میگن عدم تداخل اسباب است، البته اگر ما از خارج قرینه‌ای داشته باشیم، از خارج قرینه‌ای داشته باشیم بر لزوم تعدد یا بر عدم لزوم تعدد، خب ما تابع قرینه هستیم. این بحثی که ما اول داشتیم در فضایی بود که قرینه‌ای در کار نباشه. ببینیم با هم. نعم بله، ان دل دلیل من الخارج علی تعدد او عدمهی فلا اشکال فیه. بله اگر دلیل داشته باشیم از خارج، روی دلیل مثل قرینه، اگر ما قرینه خارجی داشته باشیم بر تعدد، روی تعدد بنویسید، تعدد وجوب. اگر دلیل بر تعدد وجوب و تعدد حکم داشته باشیم، خب ما تابع قرینه هستیم با اون دلیل خارجی. او عدمهی، یا نه دلیل داریم بر عدم تعدد. عدمهی ضمیر به تعدد برمیگرده، یا دلیل بر عدم تعدد داریم، فلا اشکال فیه، اشکالی در این مسئله نیست. اشکالی در این مسئله نیست یعنی چی؟ یعنی اونجایی که دلیل بر تعدد داریم باید متعدد باشد، یعنی باید وجوب متعدده، در نتیجه امتثال هم باید متعدد باشه. اونجایی هم که قرینه داریم تعدد نیست، ما یک وجوب است و یک واجب. حالا ایشون میخواد مثالی بزند برای جایی که ما قرینه خارجی بر تعدد داریم و مثالی بزند برای جایی که قرینه خارجی بر این داریم که وجوب تعدد ندارد. شرط تکرار شده، اسباب تکرار شده، ولی ما قرینه داریم بر این که مسبب یعنی وجوب رو نیازی نیست به صورت متعدد انجام بدیم. فمن امثلت تکرار الحکم به تکرر شرط، یکی از مثالهای تکرار حکم با تکرار شرط، تکرر وجوب الکفاره فی افطار صوم شهر رمضان به تکرر اسبابهی، مکرر شدن وجوب کفاره هست. روی وجوب کفاره بنویسید مسبب. تکرار وجوب کفاره در افطار کردن روزه ماه رمضان به واسطه تکرار شدن اسباب افطار، اسبابهی یعنی اسباب افطار. خب پس روی اسباب هم بنویسید سبب. پس ما یه سبب داریم، اون چیزهایی که باعث میشه روزه ماه رمضان باطل بشه که اصطلاحاً از اونها به مفترات تعبیر میشه، گرچه تعبیر دقیق‌تر مفترات هست از باب تفعیل. پس هر مفتر یا مفتری میشه سبب، وجوب کفاره میشه مسبب. اینجا وجوب، ما در ماه رمضان لازم نیست همینجوری کفاره بدیم، که کفاره مقیده به یک شرطیه. شرط چیه؟ اینه که انسان این یکی از این اعمال مبطل صوم رو انجام بده. حالا اومدیم، بنده روزه بودم، صبح ساعت 10 چیزی خوردم، خب این خوردن موجب کفاره هست. حالا اومدیم و ساعت 12 مجددن چیزی خوردم، یعنی من همون سبب افطار مجددن تکرار شد، آیا اینجا من باید دوتا کفاره بدم یا یک کفاره؟ اینجا رو دوستان ما دلیل داریم، دلیل خارجی داریم، دلیل خارجی داریم بر این که کفاره اینجا بیش از یک بار واجب نیست. خب ببینیم با هم. فمن امثلت تکرار الحکم به تکرر شرط، یکی از مثالهای تکرار حکم به واسطه تکرار شرط، تکرار شدن وجوب کفاره است در افطار ماه رمضان به واسطه تکرار اسباب افطار. انسان دو بار در روز بخوره، سه بار بخوره، چهار بار بخوره. بعضی ها دوستان فرمودن این که حالا این دلیلی که ما داریم، این دلیل ما چیه اینجا؟ که ما نیاز نیست چند تا کفاره بدیم. بعضی ها فرمودن قرینه خارجی داریم در بعضی از روایات. بعضی ها فرمودن نه، شما وقتی که در روزه ماه رمضان افطار میکنید، یعنی چیزی میخورید، روزه باطل میشین، دیگه روزه باطل شد. وقتی روزه باطل شد دیگه خوردن دفعه دوم درست خوردن هست، ولی دیگه افطار نیست، شما که روزه نیستید که کفاره بر عهده شما بیاد. بعضیا گفتن این افطار اصلا اینجا به اصطلاح دفعه دوم دیگه افطار تحقق پیدا نمی کنه. علی ای حال این از اون مواردیه که نیازی به تکرار کفاره نیست. مثال بعدی رو که جناب مصنف زدن، مثال برای جایی که به خاطر تکرار سبب و قید و شرط مسبب که همون وجوب باشد تکرار میشه، در نتیجه مکلف باید چند تا واجب رو انجام بده. مثال رو ایشون فرمودن، ببخشید این مثالی که ایشون زده برای وجوب کفاره، این مثال برای تکرار بود، ما جا به جا عرض کردیم، مثال برای تکرار بود. ایشون اینجا میفرماید کفاره تکرار میشه با اسباب افطار، یعنی شما دو بار در روز اگر بخورید چیزی رو، دو تا کفاره باید بدید. البته عده اشکال کردن، گفتن نه اصلا این از محل بحث ما خارجه، چون شما دفعه اولی که چیز میخورید شما روزه بودید و خوردید، پس خوردن شما افطاره، اما دفعه اول که خوردید از اون به بعد شما دیگه روزه دار نیستید، روزه ای نیست که خوردن دفعه دوم شما افطار برش صدق کنه و نیاز به تکرار داشته باشه. پس این مثال اول مثال برای جاییه که حکم با تکرار شرط تکرار میشه، فمن امثلت تکرار الحکم به تکرار شرط. خب حالا مثال بعدی که ایشون زده مثال برای جاییه که وجوب ما مقید و مشروط است، اما این شرط چند بار تکرار میشود، اما نیازی نیست که ما چند تا واجب رو انجام بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه قرینه داریم. فرض کنید طول روز که بر انسان واجب نیست انسان غسل کنه، وجوب غسل مشروط به شرطی هست، شرطش اینه که اسباب غسل اتفاق بیفته، مثلا انسان جنوب بشه یا مس میت کنه، اینها سبب غسل. حالا شما جنوب شدید هنوز غسل نکرده مجددن جنوب شدید، یا دست زدید به میتی هنوز غسل اون مس رو انجام ندادید مجددن مس میت برای شما اتفاق افتاد، دو تا سبب اتفاق افتاد. عرض کردیم قاعده اینه که وقتی دو تا سبب اتفاق میفته دو تا مسبب بیاد، دو تا وجوب، مگر اینکه قرینه بر عدمش داشته باشیم. که در اینجا در خصوص غسل دوستان فرمودن، خصوصا در جایی که یکی از غسلها غسل جنابت باشد، در خصوص غسل فرمودن اگر چند تا سبب با هم اتفاق بیفته، چند تا مس میت اتفاق بیفته، یک غسل مس میت کفایت میکنه، چند تا جنابت متوالی اتفاق بیفته، یک دونه غسل جنابت کفایت میکنه. حتی از این بالاتر هم فقهای اعظم فتوا دادن که حتی اگر اسباب هم مختلف باشه، تا به حال بحث ما در این بود که همون سبب اولی، همون شرط اولی مجددن تکرار بشه. عبارت مصنف رو ببینید، خط اول فرمود به تکرار القید نفسهی، همون قید اولی تکرار بشه، یعنی شما مس میت براتون اتفاق افتاد وجوب غسل اومد، دوباره همون سبب یعنی مس میت اتفاق بیفته، سه باره مس میت اتفاق بیفته. اما دوستان بحث رو اصولیون توسعه دادن، میگن لازم نیست که خود همون سبب اتفاق بیفته، سایر اسبابی هم که وجوب رو میاره اگر اتفاق بیفته باز اصل عدم تداخل هست. مثلا شما جنوب شده بودید، حالا بدون اینکه غسل کنید رفتید یه جنازه رو آوردن، به شما گفتن اینو غسل بده و شما مس میت کردید. خب الان اسباب مثل هم نیست، ولی مسبب ها هر دو وجوب و غسل و یکسان هست. اینجا رو هم فقها فرمودن که شما یک غسل کنید کفایت میکنه. دوستان قرینه هم بر اینکه اینجا وجوب ها متعدد نمی شود، قرینه روایاتی است که ما در این مسئله داریم، در این مسئله ما روایاتی داریم که در مسئله غسل به یک غسل چه اکتفا شده. خب مثال دیگری هم که دوستان قرینه داریم اینه که اگر انسان از نواقض وضو مثل خواب، مثل ریح، مثل به اصطلاح سایر چیزهایی که وضو رو باطل میکنه، اگر اینها اتفاق بیفته چند تا پشت سر هم یک وضو کفایت میکنه و نیاز نیست انسان وضوهای متعددی بگیرد. پس خلاصه بحث این شد که اگر ما وجوبی داشتیم این وجوب مقید یا مشروط بود، اگر اون قید و شرط چه خودش تکرار بشه و چه قید و شرطهای مشابهی تکرار بشه که همین وجوب رو در پی داره. اصل اینه که چند تا وجوب بر عهده مکلف هست و مکلف باید چند تا واجب انجام بده مگر اینکه قرینه‌ای در بین باشد. ببینیم: و من امثله عدم تکرارهی به تکررهی، یکی از مثالهای عدم تکرار وجوب، تکرارهی یعنی تکرار وجوب، به تکرر قید وجوب وجود داره. از مثالهای تکرار نشدن وجوب به واسطه تکرار شدن قیود و شرایط وجوب است، وجوب الغسل به تکرر اسبابهی، وجوب غسل به واسطه تکرار اسباب غسل. اسباب غسل رو مستحضر هستید، اسباب غسل یکی جنابت هست، یکی حیض هست، یکی مس میت هست. خب اینها هر کدومشون به تنهایی تکرار بشه، چند تا جنابت، چند تا مس میت، یا نه اینها به صورت متناوب هم تکرار بشن، یک دونه غسل کفایت میکنه. کل ذالک، همه این مواردی که گفتیم، چه اونجایی که گفتیم باید تکرار شود، چه اینجایی که گفتیم، اینها لوجود دلیله. ما دلیل خارجی داریم، اما دوستان اگر دلیل خارجی نداشته باشیم، اصل اینه که دو وجوب سه وجوب بر عهده انسان میاد و طبیعتاً چند تا واجب رو انسان باید انجام بده. خب این درس ما دوستان تمام شد. انشالله تا جلسه بعدی برسیم به بحث بعدی، قسمت دهم، که بحث اقسام واجب هست. انشالله خداوند به همه ما توفیق فهم و تفهیم و عمل به معلومات رو انشالله عنایت کنه. و الحمد لله رب العالمین، و سلام علی المرسلین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.